کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه، نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترشی است که ما معمو موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشه.
مشگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا با سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشال میدیا خودم خواه شخصا از طرز اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه گی بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو بر سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانن میفرستن، نه خیر صحیح تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنه. هر چی که از دانشان میاد در سوشال میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمی باشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اجداد پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و بربان ماره. مثلا من یک پست خوندم در این نمیفهم در کجا بود، بر زندانی کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینا کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حال است. حتی به زندانی خب این فرهنگ کتاب خانیده، اولین چیزی که فرهنگ مردم تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار در صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه آنچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون بانیم و نه حد باشه که هیچ بگیم استفاده نکنیم. به اون شکل هم دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوبتر از است، بخاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که یک چیز برداشت کنیم از چیز کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه، فهم یک تبادل افکار شه. یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونها موضوعاتی که اونها شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر بفهمیم، هدف سفرند بودن یک دیگر بفهمیم. به این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم که یک محصل هم هستیم، فقط غرض از اینکه ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اونها موضوعات داش مورد مطالعه قرار میدیم، یگان موضوعات کتاب هایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در از این تصمیم اوقات بعضی اوقات مهم است که باید در تصمیم اوقات چیکارا وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه یا مصرف کتاب باشه یا مصرف دیگه چیز باشه یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بله این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق می سایت های مختلف اینترنتی به جای از اینکه گیم بازی کنن از اونها استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزایی بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد. یکی آن تأثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تأثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خود ما به این باور هستیم که جامعه‌ای که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که است، یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفات مجازی، از نقاط مثبتش کرده بعد از نقاط منفی بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره، و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهایی است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم، کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه است، اونا خودکفا هستند، با درجه آخر یا به پلای آخر غنامندی اونا رسیدن، که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینمی فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بدن. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزنه، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلقایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادیم 50000 60000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروزه بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقشه داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره، و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است، که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه های اجتماعی قسمی که همه ما با نامشون آشنا هستیم، نمونه های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، تویتر، اینستاگرام و مثل ازی بسیار رسانه اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعضی رسانه اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه اجتماعی هستند که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌هایش قبلا یاد کردم. و این رسانه‌های اجتماعی نه تنها که قشر جوان، بلکه بزرگسالا و حتی طفلا همه از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برای زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خدا با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقشی را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما است و تاکید ما بر این است که به خاطر استفاده از رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود را بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایژوکیشن یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجه مواد های درسی و شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردان، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن، به این شکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر دارم. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان از او استفاده میکنن و نظر به این که جوان ها چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظور ما از این که جوانا یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد زیادتر به خاطر از استفاده میشد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس ویدیو را اوجه میموند و دوستا بر از او نظر می دادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب اینال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معین را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. به فرض مثال کسی میخواه که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شود، او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه ولی امکانات بیشتر که برای زون معیام میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگر بر از او معیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریع‌تر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیادت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش‌های دیگر نام بگیریم. قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار با سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به این شکل رسانه اجتماعی دیگر نظر به نوع استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی میداشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه مثل که اکثرا ما در وقت اوایل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن، بدون از اینکه ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی است، برای چی ضرورتی است یا نه. باز اون وقت است که رسانه اجتماعی نقش خوب نیست که نقش منفی داره، یعنی از اینکه یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه برای آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونا زیادی وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونا زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را به آسانی نمی کنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش همی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده با شکل درستش از استفادهش بلد نباشه، و در پولی ازی که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم از نظر صحی هم مثلا برای چشم ضرر داره، وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه به یک شکل نشسته میباشه با مدت زیاد میتونه که به شکل نشستنش به ستون فقراتش یا به گردن ضرر برسانه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشون مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خوبی بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور هستن و نوع استفاده که از اونو هست میکنن، و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه، و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم ها فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگر بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قبل قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندهای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسر است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم، و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مشکل استفاده بکنیم، و نه به خاطر از اینکه استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوستم از دارم و هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به مشکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبت داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاع غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها استادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافعیت مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوم دفاع اختصاصی. علی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت میگیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح میکند که سطح جلد را تیزابی میکند. این تیزابیت سبب این میشود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لیزوزم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می روند. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها با آسانی داخل وجود ما شده و باعث وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی احاطه شده و این غشا نمی‌ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا محاط را افراز می‌کند که مواد لزوجی است و در آن انزیم ها می باشد و این انزیم میکروب ها را از بین می برد. سوم، التهاب در ساحه زخم. اگر کدام ساحه بدن ما زخم شود، پس از ساحت دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جایی است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک ساحه زخم به نام هیستامین مواد کیمیاوی را افراز می کنند. این مواد باعث زیادی جریان خون به ساحه زخم می شود. در نتیجه حجرات سفید به ساحه زخم می رسد و همراه میکروب می جنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب می جنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر می رود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح می کنند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا می برد. حجرات سفید خون یا WBC. این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام ذیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را می کنند. یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برد. ماکروفاژ خود را به ساحه زخم رسانده، میکروب و ویروس را بالا می کنند و صحنه را پاک می سازند. لیمفوسایت کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میم تی لیمفوسایت. حجرات که میکروبی شده باشه از بین می برد، قشر میکروب را تخریب می کند و میکروب را ختم می سازد. بی لیمفوسایت
میکروب ها را نشانی میکنند تاکه میکروفاژ آن را بلع کند. مثل که شما در تصویر میبینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تیلمفوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتی‌بادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتی‌بادی باز این ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتی‌بادی وجود می آید. مثل شما در عکس می بینین، او سیستم هایی که در معافیت دماغ یک رول خاصی را پیش می برن. واکسین. تا آخر قرن هجدم کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر در باره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زخم می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتی بادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و باز هر انسان با آن مرض تا یک مدت یا تاخیر عمر مبتلا نمی شود. سرطان. حجرات به شکل منظم تکثر می کنند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند، فعالیت های حیاتی را مختل می کند. در حالات عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین می رود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو براتون واضح می سازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل که شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم در حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را دارا می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند می شود تا که به حد عظمی می رسد و بالاخره سبب مرگ موجود زنده می شود.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت و شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11، در درس گذشته با ساختار DNA و RNA آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توانه این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه پاسفولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروفوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوش‌دارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ، عبور مولکول هایی از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب ضیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس، وقتی از نبات زیاد آب خارج شود پروتوپلازم حجره خشک و چملق می شود. این عمل به نام پلازمولایز یاد می شود. چرا پلازمولایز به وجود می آیند؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتیک آنها از فشار از موتیک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره داری تو یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کنند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خوش چملق و پژمرده می شود. عملی ازموز، وقتی که آب از یک قشای نیمه قابل نفوذ عبور کند به نام ازموز یاد می شود. ازموز یک عملی انتقال غیر فعال است. دی پلازمولایسیس، آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. دی پلازمولایزیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار ازموتیک و غلظت آنها از فشار ازموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هر گاه یک حجره دارید یک محیط جابجا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار ازموتیک محیط با فشار ازموتیک حجره مساوی و برابر باشد به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی، حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم زیر صورت می گیرد. اندوسایتوزیس، یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس، اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس، اگر از غشای حجروی موادی عبور کند یا جذب شود که مایع باشد این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت است از تلفاز. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شده که به فیزیک شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کنند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ میشه و حجره را تخریب میکنه توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج میشه.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می‌خوانیم. امروز سیستم اطراحی بدن انسان را می‌خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه اطراح در بدن انسان صورت می‌گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم اطراحی. این سیستم اطراحی از گرده ها حالبین مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را بازی می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ کرمیزی دارد. قسمت شکم پایین از میده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان، هوا و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت میدولا. قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از میدولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفه‌ای گرده نیپران می باشد. خود نیپران چوب های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک کاسه را دارد و در قسمت میدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفه‌ای گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1,000,000 نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های مویمانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه یا فیلتر را به عهده دارد. نیفران از یک قسمت تشکیل شده. اول پراکسیمال تیوب. دوم لوب آف هنلی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگهای نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال. دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نیفران می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نیفران چیست؟ تصفیه خون. نیفران از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعادل بدن. این فقط یک عضو اطراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا. وقتی که از امینواسید ها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربن دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نیفران صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار ازموتیک که مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار ازموتیک پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. چهار، غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود فشار ازموتیک بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. پنجم، پیج خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب آلکلی تولید می کند. اضافه تیزاب آلکلی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق پیج کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می‌خوانند. برای شاگردان صنف یازدهم زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420212146401. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
رسان یا هایی دیوار رسانی.